أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مواردی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه اون را از بحث حرمت کسب اعیای نجس استثناء فرمود، اسیر عنبی است که اشاره شد این استثناء ناتمام است، برای که ما مستثنی منه عام می نداشتیم تا اسیر عنبی از او خارج می شود. به هر تقدیر بحث درباره اسیر عنبی در دو مقام بود. مقام اول راجع به این که اگر دلیلی بر نجاست او وارد شد، از بحث کنونی ما خارج است، زیرا صرف نجاست یک شی باعث حرمت کسب نخواهد. این مربوط به باب طهارت می شود. چه این که اگر دلیلی دلالت بر حرمت شربش کرد، از بحث مکاسب بیرون است، مربوط به بحث اطعمه و اشربه است، برای اینکه هیچ تلازمی نیست بین حرمت شرب و حرمت کسب. ممکن است چیزی محرم و شرب باشد و محلل و کسب، چون کسب نه مشروط به طهارت است نه ممنوع به حرمت اکل و شرب، و هیچ خاصی عام خود را ثابت نمی کند، عام فوق خود را ثابت نمی کند. اون چه که درباره نجاست اسیر عنبی مثلا وارد شد، دلالت میکند بر این که استعمال اسیر عنبی یا سایر نجاست فی ما یشترط به طهاره ممنوع است، بیش از این مقدار از او استفاده نمیشود. چه این که اگر دلیلی دلالت کرد بر حرمت شرب، معناش آن است که بهره برداری خوردن و نوشیدن امثال ذلک حرام است، نه بیش از آن. اونچه که در باب مکاسب معتبر است فقدان مالیت است، یا مالیت معنای اهم، اهم از این که این ملک باشد یا منفعت ملک باشد یا حق انتفاع باشد یا مطلق حق، که حتی از حق انتفاع هم وسیع تر است، نظیر حق الرهانه و مانند آن. مالیت به معنای اهم، اگر چیزی فاقد مالیت به معنی العام شد که نمونه های چارگانش قبلا بحث شد، چنین چیزی از مدار کسب بیرون است، یعنی محرم الکسب است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم گرچه در تلیعه بحث نشون می دادن که اگر چیزی نجس بود کسب او حرام است، لکن در اثنای بحث تا کنون چند جا شاهدی برخلاف اون متوهم اقامه شده است، و اون تصریح مرحوم شیخ رضوان الله است که نجاست به ماهی نجاست مانع کسب نیست. اگر چیزی نجس بود صرف نجاست مانع کسب نیست، اون چه مانع کسب است فقدان مالیت است. بنابراین روایت توحف یا دعائم و مانند آن بر فرض تمامیت سند برای اثبات حرمت کسب کافی نیست، چون دلالت ندارد. عمده نصوص خاص است که بعضی از اون نصوص اشاره شد، که مقام ثانی بحث نصوص خاص است. ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نه تنها در قواعد عامه و نصوص عامه خدشه کردن، در نصوص خاصه مناقشه دارن، که بفرمو این روایات تام نیست، و ظاهرن هم حق با مرحوم شیخ رضوان الله است، چون که بسیاری از بزرگان هم تصریح کردن به جواز کسب اسیر عنبی. اگر اختلافی بین این هاست در نجاست و عدم نجاست هست، که خیلی ها قائلن به این که اسیر عنبی اذا قلاب نفسهی نجس هست، و صاحب عروه و دیگران اینا فرمودن نه نجس نیست. اگر اختلافی هست در نجاست اوست نه در جواز کسب، چون مالیت محفوظ است. ممکن است در مسئله اطعمه و اشربه هم همگان متفق باشند به اینکه قبل ذهاب ثلثین شربش حرام است، لکن در باب مکاسب محرمه چنین اتفاقی نباشد. بنابراین تا اینجا راهی را که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه چه در مقام اول که ناظر به قواعد عامه است، چه در مقام دوم که ناظر به نصوص خاصه است، طی فرمودن تام است. منتها هنوز ما مقام دوم را به پایان نرسندیم. ببینیم که از نصوص خاصه می شود حرمت کسب اعیان نجس اسیر نبی را استفاده کرد یا نه. اون نصوص بعضی ها در باب مکاسب، در باب اطعمه و اشربه نقل شدن، بعضی هم در باب مکاسب محرمه. کتاب اطعمه و اشربه جلد 25 وسائل باب دوم از ابواب اشربه محرمه حدیث 7. چون اطعمه و اشربه یه سلسله روایات عامه دارد، یک بعد درباره اطعمه محرمه روایت خاصه دارد، در باب اطعمه مباح روایت مخصوص دارد، که باب اطعمه، اطعمه مباح جدا، اطعمه محرمه جدا. هاکذا در باب اشربه، اشربه مباح، اشربه محرمه. اینا چهار باب است که کاملا نصوصش هم از هم جداست. اطعمه محرمه، اطعمه مباح، دو تا باب جدا دارد. اشربه مباح، اشربه محرمه، دو باب جدا دارد. این چهار باب است که در کتاب اطعمه و اشربه همه از هم جدا. روایت 7 باب 2 از ابواب اشربه محرمه، وسائل جلد 25 صفحه 285. اون روایت نیست که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن احمد عن ابن ابی نجران عن محمد ابن هیثم عن رجلین، که این اولی صحبتش همین ارسال اوست. بر فرض اینکه سایر راویان موثق باشند، مهمترین اشکالش همین ارسال است. خب، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الاسیر یطبخ بالنار، این اسیر که با آتش جوش میاد، غلیان میاد، نه به نفسه. عن الاسیر یطبخ بالنار حتی یغلی من ساعت، غلیان پیدا میکند، یعنی بالا پایین میشود، میجوشد. ایشربه صاحبه، آیا کسی که مالک این اسیر، این اسیر است، مشخص نیست که این اسیر عنبی است، اسیر تمری است، چون مستحضرید که فعلا بحث در اسیر عنبی است، وگرنه اسیر تمری و مانندون را گفتن حلال است، مشکلی ندارد. حتی اونا که فتوا به نجاست دادن، فتوا به نجاست مطلق اسیر ندادن، در خصوص اسیر عنبی فتوا به نجاست دادن، وگرنه اسیر تمری و امثال تمری رو میگفتن پاک است. ایشربه صاحبه، فقال علیه السلام اذا تغیر عن حاله و قلا فلا خیر فیه حتی یذهب سلساه و یبقا سلسو. اگر چنونچه تغییر پیدا کرد به جوشی، هیچ خیری در او نیست، چون این نکره در سیاق نفی است، به جنس خیر نفی شد. خب یکی از اون خیرهای رایج همون کسب است، خرید و فروشش، اجاره اوست، نگهداری اوست، نگهبانی اوست و مانند اون. اجاره یعنی هم نقل. اگر خیر بالقول مطلق از چنین اسیری رخت بربست، معلوم شود کسبش هم حرام است. پس قبل از ذهاب سلسین کسب اسیر عنبی محرم است. این حد اکثر استدلال. نقدی که بر این دلیل، بر این روایت وارد شده است، اول مشکل سندی است که مرسل است، ثانیاً به قرینه این که سؤال سائل از شرب چنین اسیر است، ایشربه صاحبه، پاسخش این است که اذا تغیر خیری درونی است، یعنی محرم و شرب است، بر فرض که این خیر را ما نفی بر حلیت بکنیم، یعنی لا خیر، یعنی حلیت نیست، این ناظر به شرب است. یه همچه اطلاق عمومی از این حدیث استفاده نمی شود که به هیچ نفع خیر درونی است، حتی کسب. ایشربه صاحبه فقال اذا تغیر عن حاله و قرار فلا خیر فیه، یعنی لا یشربه صاحبه. بله، چون قدر متیقنش در مقام تخاطب همین است. قدر متیقن در مقام تخاطب نمی گذارد ظهور منعقد بشود برای پاسخ. بنوشد یا نه، فرمود وقتی جوش آمد خیلی توش نیست. بله، این بله، می فرمود که یه وقتی می فرمود لا یشرب، یا خدا فهم نه، اصلا خیر و برکتی هم توش نیست. شما میخواد این شخص میخواد بنوشه برای چی؟ برای اینکه بهره ببرد، سیر بشود، یا مثلا لذتی ببرد؟ نه، یه همچه لذتی هم نصیبش نخواهد شد. وگرنه بفهمد لا، همون اون اصل حکم رو نفی میکند بدون اینکه مطلب زائد رو افاضه بفرماید. خب، لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه به این حدیث هم اکتفا نکرده است، فرمود این هم دلالت ندارد، برای اینکه این ناظره به مسئله شرب است. بله، قدر محتیقن در مقام تخاطب نمی گذارد برای همچی چیزی عموم یا اطلاق منعقد بشود. اصلا در ذهن سائل این نیست که بفروشد یا نه، این اصلا فروشنده اسیر نیست، این در منزلش یه اسیری داشت، حالا جوشوند میخواد بنوشد، آیا بنوشی یعنی؟ فرمود لا خیر فی، اصلا قصدش نبود که به عنوان حمل و نقل کرایه بده یا کرایه کشه. بله بله، وقتی این فرمود که لا خیر، یه وقت است که ابتداعا حضرت میفرمود که لا خیر فی الاسیر اذا قلا، این بله میتونه اطلاق باشه، اما وقتی قدری متیقن در مقام تخاطب هست، این نمی گذارد برای پاسخ ظهور منعقد بشود. مگر نان است که ما از ظهور می خواهیم مدد بگیریم. اگر مسبوق به سؤال شرب است، چگونه برای خود یه فضای باز عموم یا اطلاق باز می کند؟ این قدر متیقن در مقام تخاطب نمی گذارد برای لا خیر فیه ظهور منعقد بشود. از این جهت مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود این هم دلالت ندارد. خب، پس این حدیث ابن مهیسه، نه در باره خود اسیر، چون اصل موضوع اسیر است. سألت و عن الاسیر نه عن شربه، مسئول عن اسیر است من حیث شرب، نه مسئول عن شرب باشد. سألته عن الاسیر یطبخ بالنار، یه وقت است که سوال از شرب اسیر است، خب او روشن است که پاسخ به همون سوال برمیگردد. یه وقت مسئول عن اسیر است، یعنی این اساره و این فشرده شده، این مسئول است. سألته عن الاسیر یطبخ بالنار حتی یغلی من ساعتهی ایشربه صاحبه، اونگاه این مشخص میکند که محور سؤال شرب است، نه مطلق تقلبات خرید و فروش. نه، ضمیر به همون اسیر برمیگردد، منتها چون محور سؤال به قرینه ایشربه صاحبه شرب اسیر است، از این جهت قدر متیقن در مقام تخاطب شرب اسیر است، با وجود قدر متیقن نمی گذارد که برای پاسخ عموم یا اطلاق منعقد بشود. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه نه تنها به اشکال سندی ایرورت کردن، بلکه از جهت دلالی هم تام نمیدونن. خب اون برای اینکه اون قدر متعقن نیست، اون مورد هست. یه وقت هست که یکی سوال میکند، سوال میکند که من در چنین چیزی در حالتی که دستم زخمی است یا سرم زخمی است وضو بگیرم یا نه؟ حضرت آیه تیمم رو میخواند، بعد میخواند ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اینجا قدر متیقن پاسخ سایه افکنه بر سوال است. بیان زالش اینه، یه وقت هست یه کسی چون این گونه از امور که محور تعبد ندارد، آیه روایه دلالت داشته باشد بر فرهنگ محاوره، ما اینها را رو بنای عقلا استفاده میکنیم. عقلا در تفهیم و تفهم چیکار میکنن؟ الان ما در یه فضای محاوره عقلایی، اگر یک کسی از دیگری سوال بکند که من وظیفم در اینجا چیه، ایشون یه وقت میگه فلان کار انجام بده. خب اینجا یک حکم خاص سوال شده، یه پاسخ مخصوصی. بعد یه وقت هست که سوال میکند که من الان در فلان روز فلان مشکلی دارم، من حتما اون کار رو انجام بدم. اون مسئول اون مؤسسه یا وزارت خونه یا مدرسه میگه به این که نه، این کار نکن، اون کار رو بکن، برای این که ما که نمیخوایم برای شما سخت بگیریم. این برای این که ما نمیخوایم برای شما سخت بگیریم یه ضابط عام است، اشراف دارد بر او. یعنی تو فروم تو کار دیگر هم همینطوره، تو کار سوم همینطوره، تو کار چهارم همینطوره. یعنی اصولا تو این مرکز کارهایی که حرجی باشه نیست. یه وقت است که قدر متیقنه در مقام تخاطب نمیگذارد برای عام یا برای جواب عموم یا اطلاق منعقد بشود. یه وقتی ظهور جواب در تعلیل اونقدر سایه افکن است که اشراف دارد بر مورد. اینا یه چیز عرفی است. وقتی که اون مجیب بگوید ما که نمیخوایم بر شما سخت بگیریم، معنیش این نیست این دیگه اطلاق ندارد، برای اینکه مورد خاص است. اینجاست که میگوین مورد مخصص نیست. لذا به ذیل آیه طهارات ثلاث، بعد اینکه فرمود وضو هست و غسل است و تیمم بدل از وضو و غسل، اونجا فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج، با اینکه مورد طهارات ثلاث است، اما در همه ابواب فقه به این ما جعل علیکم فی الدین من حرج استدلال می شود، برای اینکه اینجا جواب سایه افکنه بر همه این امور است. پس بنابراین اینجاست که میگن مورد مخصص نیست یا مقید نیست. ولی یه وقت است که اصلا سوال میکند که ما رو بنوشیم یا نه، حضرت بخواد بفهمد که نه، فرض فهمد لا خیر فیه. خب اینجا اون قدر متیقن در مقام تخاطب نمیگذارد برای این جواب عموم یا اطلاق منعقد بشود. اینم که در مقام استدلال و امثال ذلك نیست. این خودش این تعلیل به یه امری است که علت رو ارتکازی بدونیم و شخص بفهمد. این که امر تعبدی شد، چرا لا خیر فیه؟ تازه اول سوال است. تعلیل باید علت طوری باشه که طرف رو قانع بکنه. همین که فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج، آدم میگه بله درست. تعلیل اونه که وقتی ما گفتیم طرف سر ترکون بده که بله درست، نه که امر تعبدی رو بو القا بکنه. امر تعبدی که تعلیل نیست، یک چیزی که یا قبلا گفتیم به عنوان اصل عام یا یه چیز عقل پذیر دل پذیر، یه هم چیزی رو. اگر در یه مورد خاصی یه کسی از امام سلام الله علیه سوال بکنه به این که تکلیف چی اینجا، حضرت بفرماد که فلون کار دشوار لازم نیست، برای این که لا یکلف الله نفسا، میبینید طرف سر تکون بده که بله درست. تعلیل اونه وقتی ما یه جمله رو گفتیم طرف فورا سر تکون بده که بله، نه که امر تعبدی رو بخوام به او تفهیم کنیم، تحمیل بکنیم. این تحمیل است نه تعلیل. تعلیل آن است که ما پرده برداشتیم، میگیم شما که یه چیزی در دلتون هست، میدونی که تکلیف حرجی درست نیست، میدونی تکلیف ما رو اطاق درست نیست، اینجا اگر ما بگی این کار بشه میشه تکلیف حرجی، میگه ها درسته. تعلیل جاییست که اگر گوینده مسئله رو الغا بکند فوراً شرمند تصدیق بکند، پس تعلیل باید به امر ارتکازی باشد. اما اینجا لا خیلی فیه تعبد محض است. خب چرا لا خیلی فیه نیست؟ بنا عقلا برای اینه که درش خیر است، بنا عقلا برایش درش اینه که اینو به عنوان هدیه میفرستند. وقتی برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم این راویتین را اهدا کردن، معلوم شد برای اونا خیر مطرح بود دیگه. حالا روایات باب مکاسب محرمه رو که بخشی از اون در نوبت قبل خونده شد مراد بفرمید، ببینیم که از روایات باب مکاسب محرمه چیزی بر حرمت و دلالت دارد یا نه. باب 59 از ابواب ما یکتسبو به، وسائل، جلد 17 صفحه 229. روایت دوم که مرحوم کرینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حسین بن سعید عن القاسم ابن محمد عن علی ابن ابی حمزه نقل کرد، این است که اشکال سندی این روایت دوم قاسم ابن محمد بود و علی ابن ابی حمزه. عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن الاسیر قبل ان یبلیه لمن یبتاؤه لیتبخه او یجعله خمرا. اسیر رو، همین اساره انگور رو مثلا، قبل از این که بجوشد، خب اسیر قبل از این که غلیان پیدا کند هم طاهر است هم حلال، ولی در مسیر غلیان است که حرمت رو به همراه می آورد. قبل از این که بجوشد این رو می فروشند به کسی که یا او رو می جوشونه یا او رو خمر می کنه. اگر خمر شد، راه تطهیرش خلو سرکه شدن است. اگر جوشید، راه تطهیرش ذهاب ثلثین است یا راه حلیتش ذهاب ثلثین است، ولی فعلا محظور نجاست یا حرمت ندارد. این شخص این اسیر را میفروشد به کسی که یکی از دو کار محرم روش میکند، یعنی یکی از دو کاری که باعث حرمت اوست، یا او را خمر میکند یا او را میجوشند، که اگر خمر کرد راه حلیتش سرکه شدن است، و یا اگر او را جوشون راه حلیتش ذهاب ثلثین است. چی کار بکنند؟ قاله اذا بعته قبل ان یکون خمرن و هو حلالن فلا بأسه. خواستن به این حدیث استدلال کنن بر حرمت بیع اسیر عنبی. اشکال سندیش همین است که ملاحظه فرمود، یعنی قاسم بن محمد توثیق نشد و علی بن ابی حمزم که مبتلا با وقف است. البته اگر کسی احراز بکند که همین علی ابن ابی حمزه بطائینی که بعدها واقفی شد این حدیث را قبل از زمان توقفش نقل کرده است، اون وقتی که نماینده رسمی وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه بود همچه حدیث را نقل کرد، البته اون حدیث معتبر است، چون وقتی این حدیث از اون نقل شده است که وکیل رسمی امام مفتوم سلام الله علیه بود. اون دیگه قبل بعدم بحث شد که آیا این او را از بسوق می اندازد یا نه. البته ای کسی بگوید صرف واقفی بودن از بسوق نمی اندازد، خب می تواند به این روایت عمل بکند، و اما ای کسی این تحول حال را نشانه از آن بداند که این شخص موثق نیست به صورت یقین، یا شک بکند، نمی تواند به این روایت عمل بکند. فرض من است که عدالت راوی معتبر نیست، لازم نیست راوی عادل باشد، اما وثوق معتبر است. این مطلب اول. مطلب دوم است که یک کسی بدعن اصلا غیر امامی است، اما در همون مرام خود مستقیم است، فتحی است از همون اول. خب چنین کسی، کسانی که میگن عدالت شرط نیست وثوق شرط است، شما که نمیخواید با او اقتدا کنید، نمیخواید طلاق بدید در من پیش او، میخواید حرفش رو قبول کنید. برای صحت اقتدا عدالت شرط است، نه وثوق کافی باشد. برای صحت استماع طلاق عدالت شاهد شرط است، نه صرف وثوق. ولی برای اعتماد به گزارش وثوق معتبر است، نه عدالت. خب اگر مسئله اعتماد شرط است، وثوق شرط است در اعتماد، و جریان اعتبار خبر واحد غیر از جریان اقتدای به امام جماعت است، غیر از جریان اجرای عقد صیغه طلاق در محضر و مشهد اون شاهد است، وثوق معتبر است، نه عدالت. برابر اگه کسی غیر امامی باشد کافی است، این درست. اما باید در دین خود انسان موثقی باشد. ولی اگر یک کسی متحول شد تا وجوهات پیش اوست قائل به امامت است، وقتی که بنا شد وجوهات را مسترد کند واقف می شود، انسان یا اطمینان پیدا میکند به عدم وثوق یا لااقل شک دارد. شکی نیست که انسان بتواند با استصحاب مشکلش حل کند. خب به هر تقدیر اگر کسی برای کسی ثابت شد که این حدیث قبل از زمان توقفش نقل شد، خب اعتماد میکنه. اگر کسی هم یقین دارد که با توقف اون وثوق از بین نرفت، بازم میتواند. یا اگر نه، شکش در حدی است که استصحاب جاری است، بازم میتواند. و اما اگر نه، هیچ کدام از این راه ها برای پذیرش خبر علی بن ابی حمزه فراهم نشد، اش مشکل پیدا میکنه. گذشته از که قاسم بن محمد هم توثیق نشد. این راجب سند. اما راجب دلالت فرمود ازا بعته قبل ان یکون خمرن و هو به حلالون فلا بعثه. حلیت بی مشروط به این است که این خمر نباشد یک، و حلال باشد دو. این دو تا قید رو داشته باشه. یعنی اگر خمر شد که خب بهش حلال نیست، و یا خمر نبود حلال هم نبود، مثل این که اسیر نبی بعد الغلیان بود، بازم بهش حلال حرام است. شخص سائل سوال کرده که این اسیر عنبی را میفروشد قبل از غلیان. حضرت قیودی رو برای این ذکر کرده که فرمود به این که در دو حال عیب ندارد. اگر خمر نشده باشد عیب ندارد، این یک. یا اگر خمر نشد، شرط اولش اینه که خمر نباشه. شرط دومش این است که در ظرف فروش حلال باشد. خب معلوم میشود که اسیر عنبی اگر در ظرف فروش محرم الشرب بود، محرم الکسب است. چرا؟ چون فرمود ازا بعته قبلا یکون خمرا، یک، و هو حلال، این دو، فلا بعثه. پس وقتی بعث نفی می شود، وقتی کسب جایز می شود که نه خمر باشد و نه عصیر قالی به جوشیده، اگر به جوش بیاید چون حلال نیست بهش حرام است. این خلاصه استدلال بن حدیث. اشکالی که بر این حدیث شده است این است که اولا در بعضی از نقل‌هایی که از تهذیب مرحوم شیخ آمده، چه اینکه مرحوم فیض در وافی هم بهش اشاره کرده، عبارت حدیث این است که اذا بعته قبل ان یکون خمرن فهو حلالون ولا بأس. فا دارد فهو حلالون ولا بأس، نواب، که این اصلا کاری به اسیر نبی نداره. یعنی قبل از خمر حلال است، میخواد اسیر باشد، میخواد نه، میخواد غالی باشد اسیر بعد از اینکه بر فرض اسیر بود، میخواد نه. سوال در اسیر عنبی قبل از غلیان است. پاسخ در این است که همین که خمر نبود حلال است. پس اگر عصیر چه بجوشد چه نجوشد کسبش حلال است. اذا بعته قبل ان یکون خمرا فهو حلال. این طبق اون است. نه اونی که از تهذیب نقد در این حال در وسائل چیزی ذکر نکرد، ولی از تهذیب یک از وافی مرحوم فیض رضوان الله، چون مرحوم فیض در وافی به این اختلاف نسخ هم میپردازد. خب روی این تعبیر همچه میشود که اون شخص سوال کرده آیا اسیر را قبل از غلیان میشود فروخت؟ حبود همین که خمر نباشد بله، یعنی چه بجوشد چه نجوشد. پس اسیر اگر هم به جوش بیاید فلا بسه. خب اما بنابر این نقلی که فعلاً صاحب وسائل رضوان الله کرد، شما میخواهید به مفهوم این حدیث استدلال کنید بر حرمت کسب اسیر عنبی، ببینیم آیا چه مفهومی دارد یا ندارد. منطقش این است که اذا بعته قبل ان یکون خمرن و هو حلالون فلا بسه. مفهوم اذا بعته قبل الخمر و هو حلال این نیست که اذا بعته قبل الخمر و هو حرام کذا، که مفهوم اذا بعته قبل ان یکون خمرن این است که اذا لم تبعه قبل ان یکون خمرن، نه اذا بعته قبل ان یکون خمرن و هو حرامون. مفهوم اذا جاء زیدون لم یجز زید است، اون میشه مفهوم لقب، که لقب مفهوم نداره. یه وقت گفتن اذا جاء که زیدون العالم یا عالمم، مفهوم شرط که شرط که مفهوم دارد این اذا لم یجز زید است. اما اذا جاء که غیر عالمه دیگه مفهوم شرط نیست، میشه لقب، لقب هم که مفهوم نداره. مفهوم اذا بعته قبل ان یکون خمرن این است اذا لم تبعه، این است که این جمله شرطی مفهوم ندارد، چون صیغت لبیان موضوع نظیر اذا رزقت ولدن فاخذنه، شرطی مفهوم بر او منعقد میشود اما در صورتی که برای تحقق موضوع نباشد. چرا جمله اذا رزق تولدن فختن رو مفهوم ندارد؟ برای اینکه این قید زائدی نیست، این اصلا بیان تحقق موضوع است. اذا رزق تولدن ذکرن فزوج، اذا رزق تولدن فزوج، ای خدا به تو فرزندی داد برو همسر بگیر. خب اگر کسی خدا به همسری نداد فرزند نگیرد که مفهوم او نیست، این جمله برای او مفهوم منعقد نمی شود. مفهوم اذا بعته قبل ان یکون خمرن اذا لم تبعه است، که سالا به انتها موضوع است. معلوم شد این جمله مفهوم ندارد، برای ادای به تحقق موضوع مسوغ است. میمونه اون قید وها و حلالون که اون قید لقب است، لقب هم که قید من مفهوم ندارد. پس این حدیث ابی بصیر سندن و دلالتن ناتمام. مفهومش اذا لم یجئکه، اذا لم یجئکه لا یجب علیک الرکوع، هم مفهوم چرا مفهومشونه، نه اذا جاءک و هو غیر راکع فلا یجب علیک الاکرام، مش مفهوم وصف یا مفهوم لقب، لقب مفهوم ندارد که، مگر در مقام تهدید باشه. یه وقت است که سوال میکنن از مولا من زید که آمده در چه حالی اکرامش بکنم، فرمود اذا جاءک زیدون و هو کذا فاکرمو، این معلومه در مقام تهدید است. اما اگر نه به طور مطلق همون اذا جاء که زیدون و هو راکب فاکرمو، معنیش اینه که اذا لم یجئ که فلا یجب علیک اکرام، مفهومش اونه، نه مفهومش این باشد که اذا جاء که زیدون و هو غیر راکب فلا یجب علیک اکرام، بلکه که میشه مفهوم لقب. خب روایات بعدی که در این باب هست مربوط به بحث کنونی ما نیست، مگر برخی از روایاتی که هم مرحوم شیخ اشاره کردن هم سیدن استاد. امام رضوان الله علیه. اون روایت شش همین باب است. مرحوم کرینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی عن حنان عن ابی کهمه است که درباره ابی کهمه است مشکل دارد. روایت شش باب 59. قال سأل رجل ابا عبد الله علیه السلام عن الاسیر. اینجا دیگه مطلق است. آیا از طهارت اونجا سوال کرد؟ از شربش سوال کرد؟ از کسبش سوال کرد؟ از جواب معلوم شد که درباره کسب سوال شده است. فقال لی کرم، برای من یه درخت انگور هست و انا اعسره کل سنتین، هر سال من اسارش رو میگیرم و اجعله فی دینان، دینان که جمع دنه است، همین این خمها، خمهای بزرگ، و ابیعه قبل ان یغلیه، قبل از این که بجوشد ایر میفروشه. این شخص سوال کرد، نه امام فرمود. شخص محور سوالش این است که به حضرت عرض کرد که لی کرمون، من درخت انگور دارم، و انا اعسره کل سنتین و اجعله فی دنانه و ابیعه قبل ان یغلیه، حکم چیست؟ قال علیه السلام لا بأس به، قبل از غلیان است، عیب نداره، اما و این غلا فلا یحل بیعه، اگر جوشید بهش حلال نیست. ثم قال حوزا نحنو نبی او تمرنا ممن نعلم انه یصنعه خمرا، فرمود ما همین کارو میکنیم، ما خرماها رو میفروشیم به کسی که میدونیم این خمر بکنه. خب ذیل این از بحث کنونی بیرونه، چون بحث کنونی در این نیست که آیا اسیر را می شود فروخت به کسی که این رو به صورت خمر در میاره. اون یه باب دیگری است، بحث دیگری است که اگر کسی بداند انگور را این خریدار خمر میکند بهش درست است یا نه، اون بحث دیگری است و این جزء روایات است که با اون روایات اون باب در تعارض است. اما عمده قبل از این جمله است، فرمود و این قلا فلا یحل بیعه، اگر بجوشد بهش حلال نیست. اگر اشکال سندی رو برطرف بکنیم، دلالتش این است که اگر جوشید بهش حلال نیست. خب نصوص قبلی منعی نداشت، ادله عام دلالت میکند بر اینکه کسب این چیز حلال است، بر اینکه منفعت محلله و قلایی دارد. لذا مرحوم شیخ و دیگران که این به این روایت رسیدن، گذشته از اشکال سندی، میفرمان به این که این عدم حلیت یا برای آن است که این شخص این رو خمر میکنن، یا برای آن است که قبل از ذهاب سلسین مصرف میکنن، یا برای آن است که فروشنده به خریدار اعلام نکرده است که این جوشیده، در چنین حالی آیا تعاون بر اسم است یا محظور دیگری را به همراه دارد، بر یکی از این محامل حمل شده است. وگرنه این شیئی که مالیت دارد با ذهاب ثلثین همه محظوراتش برطرف می شود، چرا بهش حلال نباشد؟ اما این که حضرت فرمود حوزا نحنو نبی و تمرنا ممن نعلم انه یصنعه خمرا، اولا این درباره خصوص تمر حضرت ذکر کرد و اسیر عنبی غیر از اسیر تمری است، حکم تمر جداست. این روایت در باب این که اگه کسی بداند که خریدار از این کالا یک جنس حرامی به عمل می آورد، فروشش درست است یا نه، دوباره بحث خواهد شد. سیدن استاد امام رضوان الله علیه این حوزا را حوزا مثل این که تفسیر کردن، در بحث پارسال بود یا سال اسبق بود این کلمه حوزا اشاره شد که ظاهرا این حوزا یعنی اکنون، اینک، یک کلمه مفرد است نه کلمه دو تا اسم باشد. حوزا یعنی اکنون، حوزا یعنی اینک. ایشون به نظر شریفش آمد که این هو یه اسم است، ضمیر است، زا هم اشاره است، هو زا یعنی اون کاری که تو می کردی شبیه کاری که ما داریم می کنیم، هو یعنی عملو که، زا یعنی مثل عمل ایناست، ما هم این کاری می کنیم. شما اگه فرصت کردید، بعضی از آیون پارسال یا پریسال بودید صفحه مرقوم فر بودن که لغویگین مثلا خیلی همراه نیستن، حالا شما شواهد پیدا کنید که اصلا حوزایی که در این کلمات هست تو بعضی از نصوص هست به عرب ها بکار میبرن دو تا اسم است یا اصلا یه اسم است، من اکنون، اینک. اینی که مرحوم بو علی تو شفا و امثال شفا دارد یا اشارات حوزا یتحرک الانسان یعنی اکنون، این حوزا یک کلمه است به معادل فارسیش هم یعنی اکنون اینک است، نه دو تا اسم باشد. لذا ایشون که فرمودن حوزا را اینجوری معقلات فرمودن حوزا، حوزا یعنی ای عملو که، زا یعنی مثل عمل ناست. حالا این رو فحث ادبی فهمید بین تامسیانه بعضی روایات این باب مونده که باید بود اشاره بشه. الحمدلله.